صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما، حرکت از شما برای آغاز یک روز جنجالی.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل با دست پس میزنم، اینم یه جور زندگیه. عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با زندگیه.
دوشنبه 14 شهریور 1390 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 2011 یک بار دیگه در کنار شما هستیم. آقایون، خانوما، دختر و پسر، اونایی که دوست دارن اول راه بشنون که چه اتفاقاتی تو دنیا افتاده، من براتون خلاصه ای از اون چه رو که اتفاق افتاده میگم تا مشروحش رو دقایق آینده بشنوید. مذاکرات دولت موقت لیبی با مسئولان شهر بنی ولید بی نتیجه ماند. و اما در جریان ناآرامی ها در یمن دست کم 4 نفر مجروح شدند. محاکمه حسنی مبارک از سر گرفته می شود. شیلی 2 روز عزای ملی اعلام کرد. دولت هلند درباره احتمال دست داشتن حکومت جمهوری اسلامی ایران در هک وبسایت‌های دولتی تحقیق می‌کند. عده‌ای از جوانای ایرانی به دلیل برنامه‌ریزی برای آب‌بازی دستگیر شدند. و نزدیک به 1000 زندانی مواد مخدر با دستور آیت الله علی خامنه ای آزاد می شوند. امیدوارم با شنیدن این خبرها بی خبر نمونده باشید، اما در کنار این خبرها خبرهای دیگه ای هم هست. اگر که نفس نکشیدید، نفساتون رو تو سینه حبس کنید، نه به خاطر صبحانه با خبر، چرا که کیفیت هوای تهران در شرایط نسبتا سالم قرار داره. یه مقدار مواظب آب و هوای تهران هم باشید، ببینید اونایی که ماشین سواری دارن و عشق ماشین بازی هن. اما برای اینکه بقیه خبرها رو براتون بگم، بشنوید اون چرا که باید بشنوید.
سلام 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 سلام، همه کی سلام، همه کی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب شنیدید که هوای تهران ناسالمه، اما یک مسئله ای که امروز خیلی جالب بود و من دیدم، اون هم برای اونایی که ماشین سواری میکنن. آقای راننده، خانم راننده، یه مقدار شیشه هاتون رو بدین بالا، یه مسئله ای میخوام خصوصی باهاتون در میون بگذارم. اونم این که ثبت بیش از 350 هزار رانندگی پرخطر در سراسر ایران فاجعه است واقعا. از جمله این که بر اساس این آماری که ارائه شده، سبقت غیر مجاز بیشترین مورد تخلفات رانندگی بوده و خودروهای سواری با کسب بیش از 1 میلیون نمره منفی در صدر همه ماشین سوارها قرار دارند. یادتون باشه که یک مسئله دیگه هم داره اتفاق میفته که یه هشدار برای همه اونایی که رانندگی میکنن، به ویژه جوونایی که اهل ماشین بازین. ماده 8، ماده 8 رسیدگی به تخلفات قانون جدید راهنمایی رانندگی قراره که اجرایی بشه و طبق این ماده اگر جریمه هاتون رو تا 4 ماه پرداخت نکنید، گواهی نامتون ضبط میشه و همچنین پلاکتون هم ضبط میشه. پس حواستون جمع باشه که ماده 8 آیین تخلفات رانندگی میخواد اجرایی بشه. اما یک خبر دیگه براتون بدم، اونم برای سرباز وظیفه ها، اونایی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن برای شنیدن. حقوق سربازان وظیفه با تصویب اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به 80,000 تومان رسید. البته باز هم مبلغ ناچیزیه، پولی نیست، ولی به هر حال 80,000 تومان میگن کاچی بهتر از هیچی. یه خبری بود که بچه‌ها امروز تو خبراشون هم بود، حتما خبرخون امروز ما نوشین سید حسینی که الان تو استودیو حاضره تا خبرها رو براتون بخونه، اون هم حتما یه اشاره‌ای می‌کنه. اونم بستنی روکش طلا بود که خیلی سر و صدا کرده و واشنگتن پست اولین بار ازش پرده برداشت که توی برج میلاد میدن. حالا یه خبر دیگه هم اومده رو همین خبر، روابط عمومی برج میلاد گفته که عرضه بستنی ویژه در برج میلاد مورد تایید شهرداری نیست. حالا چرا؟ چون که گفتم با توجه به حرمت شرعی و اجتماعی چنین اقدامی، شهرداری تهران پس از اطلاع از این امر دستور توقف موضوع رو صادر کرده و مانع از انجام چنین طرحی خواهد شد. و یه خبرم برای همه اونایی که حیوان دوستن، مثل خود من که یک سگ کوچولو دارم و میدونم همه اونایی که حیوان دوستن دوست دارن خبرهای حیوانات رو هم پیگیری کنن. کشف گونه در معرض انقراض لاک‌پشت دریایی سبز در آکواریوم خصوصی، اونم توی شیراز کشف شده و قراره که این لاک‌پشت دریایی که جزو گونه‌های کمیاب هستش به زودی به آب‌های استان هرمزگان فرستاده بشه و اونجا رهاسازی بشه. حالا میخوایم یک اوج بگیریم با حمید رکین کارگردان فنیمون و بعد بریم سراغ نوشین سید حسینی. این شما و این هم نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. نیروهای نظامی دولت موقت لیبی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که درخواستشان مبنی بر تسلیم نیروهای وفادار به معمر قذافی که در شهر بنی ولید پناه گرفتند با بن‌بست مواجه شده است. به گفته یکی از نماینده‌های دولت انتقالی لیبی، مذاکرات آنها با رؤسای قبایل شهر بنی ولید بدون کسب نتیجه به پایان رسیده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها شهر بنی ولید در محاصره نیروهای نظامی دولت انتقالی قرار دارد. گفته می‌شود که احتمالاً معمر قذافی و شماری از مسئولان بلندپایه حکومتش از جمله موسی ابراهیم سخنگوی دولت قذافی در این شهر پناه گرفتند. درگیری میان طرفداران و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در صنعا دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها صدها هزار نفر از معترضان یمنی با برگزاری تظاهرات در صنعا پایتخت یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح شدند. همزمان شهر تعز، دومین شهر بزرگ یمن، نیز شاهد تظاهراتی مشابه بوده است. علی عبدالله صالح بیش از 3 ماه قبل و در جریان حمله به کاخ مسکونیش در صنعا به شدت مجروح شد و در عربستان سعودی تحت درمان قرار گرفت. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. حسنی مبارک در حالی در 3 جلسه دادگاه خود حاضر می شود که با اتهام هایی از جمله فساد مالی و شرکت در کشتار معترضان ضد حکومتی مواجه است. حسنی مبارک 83 ساله این اتهام ها را رد کرده است. بنابر گزارش ها محاکمه روز دوشنبه برخلاف جلسات قبلی به شکل زنده از تلویزیون پخش نخواهد شد. دولت شیلی روز یکشنبه در پی سقوط یک فروند هواپیمای آن کشور که 21 کشته بر جای گذاشت، دو روز عزای ملی اعلام کرد. این هواپیما بعد از ظهر جمعه در هوای نامساعد پس از چند بار تلاش ناموفق برای فرود، سرانجام در اقیانوس آرام سقوط کرد. در این حادثه همه 21 سرنشین این هواپیمای نظامی کشته شدند. مسئولان دولت شیلی تاکنون تنها توانستند اجساد 4 تن از سرنشینان این هواپیما را از آب بگیرند. حزب حیات آزاد کردستان پژاک روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی ایران آتش بس این گروه را بپذیرد، از ساعت 12 روز دوشنبه امروز اسلحه را بر زمین خواهد گذاشت. در این بیانیه که در وبسایت گروه پژاک منتشر شده آمده است، اخیراً کسانی که شخصیت‌های دوست خوانده شده‌اند بین این گروه و جمهوری اسلامی ایران میانجیگری کردند. هنوز جمهوری اسلامی به اعلام آتش بس پژاک واکنشی نشان نداده است. شهرداری تهران اعلام کرد که عرضه بستنی با روکش طلا را در رستوران برج میلاد متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی برج میلاد با صدور بیانیه‌ای عرضه بستنی با روکش طلا را غیر مسئولانه توصیف کرده است. اخیراً روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی از تهران نوشت که در رستوران گردان برج میلاد برخی از ثروتمندان ایرانی بستنی با روکش طلا با قیمت 300 هزار تومان می‌خورند. وزارت کشور هلند روز یکشنبه اعلام کرد تحقیقاتی را درباره احتمال دست داشتن دولت ایران در هک وبسایت‌های دولتی این کشور آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت کشور هلند گفته که جزئیات بیشتر درباره این تحقیق در هفته جاری منتشر خواهد شد.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. اتفاقا اشاره خیلی جالبی کردی، چون همین الان گزارش خیلی داغی داریم در همین ارتباط از شاهین بشیری که صفحه میکنم که بریم این رو بشنویم که خیلی داغ تازه از تنور در اومده.
دولت هلند اعلام کرد درباره نقش احتمالی ایران در هک کردن وبسایت‌های دولتی و سرقت گواهینامه‌های دیجیتال این کشور تحقیق کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وینسنت فان استین، سخنگوی وزارت کشور هلند، با این حال حاضر نشد بگوید که آیا هلند با مقام‌های ایرانی تماس گرفته یا خیر. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور هلند، جزئیات بیشتر در مورد هک شدن وبسایت‌های هلندی و گواهینامه‌های دیجیتال هفته آینده در اختیار پارلمان این کشور قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت کشور هلند در این حال تایید کرد که کابینه این کشور بررسی نفوذ احتمالی دولت ایران به وبسایت‌های این کشور را بررسی کرده است. اما با توجه به اینکه افراد یا سازمان‌های غیر دولتی در ایران به زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی دسترسی ندارند، بنابراین آیا واقعاً می‌توان احتمال داد که این تخلفات اینترنتی کار دولت جمهوری اسلامی باشد؟ آرش کمانگیر، کارشناس امنیت اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
ما در واقع دلایل قانع کننده‌ای نداریم که چه کسی این کار رو انجام داده، اما می‌تونیم نگاه کنیم که اصولاً این کار برای چه کسی فایده ای داره. یعنی داشتن همچین گواهینامه‌های هک کردن، گرفتن فرض کنید کلید عمومی از اون وبسایت هلندی، اینا برای کاربری که به زیرساخت اساسی نداشته باشه هیچ فایده ای نداره، هیچ کاری باهاش نمیتونه بکنه، حتی اگه مثلا تفریح کرده باشه هیچ فایده ای براش نداره. زمانی همچین کلیدهایی به درد میخوره که انجام دهنده در واقع در شریان مخابراتی نشسته باشه که بتونه از اینا استفاده بکنه و حملاتشو انجام بده. از این لحاظ فکر میکنم ما همچنان دلیل متقنی نداریم که چه کسی این کارو انجام داده، ولی وقتی نگاه میکنیم که چه کسی میتونسته از این موضوع استفاده بکنه، فکر میکنم دیگه خیلی شکی نمیتونیم داشته باشیم.
وزارت کشور هلند در بیانیه اعلام کرده است پس از سرقت گواهینامه‌های دیجیتال از شرکت دیجی نوتار، چه بسا چون این وبسایت‌های دیگر هرگز امنیت نداشته باشند. شرکت گوگل در هفتم شهریور امسال اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر حمله به کاربران گوگل دریافت کرده است. بنابر اعلام گوگل، کسانی که هدف حمله قرار گرفته بودند عمدتاً در ایران بودند. گوگل همچنین گفت عامل این حمله با جعل گواهینامه‌هایی که از سوی شرکت دیجی نوتار صادر می‌شده به کاربران گوگل رخنه کرده است. گواهینامه‌هایی که به سرقت رفته در واقع تضمین کننده آن است که کاربر اینترنتی هنگام مراجعه به یک وبسایت، برای نمونه جیمیل، از سوی طرف سومی دیده نمی‌شود. با اینکه گواهینامه‌های جعلی شماری وبسایت‌ها باطل شده، اما گواهینامه google.com به تازگی باطل شده و به این ترتیب به ویژه کاربران داخل ایران در معرض دید طرف سوم قرار داشتند. اما آیا امیدی خواهد بود پس از این هک کردن ها و حملات اینترنتی و سرقت گواهینامه های دیجیتالی؟ آیا می توان به راه حلی دست یافت؟ آرش کمانگی:
ببینید، وقتی این بحث حمله نفر میانی پیش میاد، یعنی در واقع گواهینامه های امنیتی دزدیده میشن و زیر ساخت ارتباطی که باید در واقع فقط نشسته باشه اونجا و ترافیک رو رد بکنه، مثل پلیسی که سر چهارراهه و میگه این ماشین الان بره، اون ماشین الان بره، اتفاقی که انصاری که اون پلیس سر چهارراه وایساده و داره راننده رو میکشه، یعنی ما دیگه پلیس چهارراه نمیتونیم اطمینان کنیم، نمیدونیم الان که از چهارراه رد میشه ممکنه بهمون شلیک بشه. خب این دقیقاً راه حلش هم الان داره ایجاد میشه، مثلا از جمله اینترنت چمدانی. اینا راه حل جدیده، یعنی ساخت شبکه موازی با شبکه اینترنت. تو حالا حتما راجعش خیلی بیشتر خواهیم شنید. من میخوام بگم این حمله جدید داره ما رو میبره به سمت راه حل‌های جدید که خب خیلی خوبم در راجعش کار میشه. میخوام بگم خیلی نگران نباشین. اتفاقا ما داریم انواع جدیدی از حمله رو در واقع میبینیم و سعی میکنیم باهاش به نحوی تعامل کنیم و این انواع جدید حمله ما رو داره به سمت راه حل‌های جدید میبره. این خیلی اتفاق خوبیه.
اگر حمله کنندگان به شرکت دیجی نوتار توانسته باشند به کد امنیتی PKI Overhead دست یافته باشند، از اونجا که این کد در برنامه زیرساختی دولت هلند استفاده می شود، آنها را رخنه پذیر می کند.
گفتگوی فرهنگی
همراه با فرج سرکوهی نگاهی داریم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، میخواییم برنامه امروز رو با نمایشگاه تخصصی کتابای هنری شروع کنیم که از دیروز در تهران برگزار شده و خب میتونه خیلی هم مورد استقبال دانشجوها قرار بگیره.
بله، این بسیار اتفاق خوبی هستش، به خصوص برای دانشجوهای هنر در زمینهای گوناگون و همچنین علاقمندان به هنر، برای که خب ما میدونیم کتابای هنری به خصوص به زبان انگلیسی و دیگر زبانهای غیر فارسی خیلی کم هست در ایران، اگر هم باشه خیلی گران هست و تهیهش خیلی مشکل هست. حالا این نمایشگاه کتاب‌های تخصصی هنری که همونطور که شما گفتین از دیروز در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران برپا شد و ادامه داره تا پنجشنبه 19 شهریور ماه. مجموعه ای هست از کتاب‌های در زمینه‌های معماری، صنایع دستی، موسیقی، فیلم، دکوراسیون داخلی و سایر رشته‌های هنری و کتاب‌های مرجع و منبع، و یکی از محاصیل این نمایشگاه این هستش که در اون تخفیف میدن. یک تعدادی هم از ناشران بزرگ دنیا کتاب‌های رو در زمینه هنر منتشر کردن به زبان انگلیسی در این نمایشگاه عرضه کردن که این کتاب ها هم با تخفیف ارائه خواهد شد. و جالب این است که در کنار این نمایشگاه کتاب های کودک به زبان انگلیسی هم عرضه میشه و کسانی که علاقمندن میتونن تهیه بکنن.
امیدوارم که دانشجوی ایرانی با این توصیه که شما کردین برن و حتما از این نمایشگاه دیدن کنن. اما اجازه بدید یک خبری بشنویم از آقای بازیگر سینمای ایران که قراره بعد از 30 سال بار دیگه به صحنه برگرده و اون هم در دوران کهولت سنی.
مشخص است که اشاره شما به آقای عزت‌الله انتظامی است. آقای عزت‌الله انتظامی خب یکی از بزرگترین و خلاقترین بازیگران ایران هستند. خبر بسیار خوبی منتشر شده که آقای رضا حداد که کارگردان هستند و یک نمایشنامه رو در دست دارن به نام آمدیم نبودید رفتیم. اینو آقای محمد چمشیر نوشته. ایشون این نمایش رو قرار تمرینش رو شروع بکنن و قرار دی ماه به صحنه بره. ایشون گفتن که از آقای انتظامی، مهناز افشار، پژمان بازاری، طناز طباطبایی دعوت کردن و سیامک انصاری و چند نفر دیگه، و احتمال بسیار زیاد داره که آقای انتظامی این دعوت رو بپذیرن و بعد از 30 سال به صحنه تئاتر برگردن. این نمایشنامه رو قرار است که یک کوریوگرافر خارجی هم بیاد و همکاری بکنه با این گروه، و سیامک احسایی که یکی از بزرگترین خطاطان و هنرمندان ایران هست طراحی صحنه رو به عهده خواهد داشت، و آقای آتیلا پسیانی که خودش هم کارگردان مشهوری هست دراماتور اجرای این خواهد بود. و موسیقی هم جالب این است که در این نمایشنامه قرار است که در بیشتر صحنه ها موسیقی زنده اجرا بشه و گروه دارکوب اونو اجرا کنن.
اما یک خبر دیگر هم بود در میون خبرها سرکوی که حتما شما دیدین، اون هم اینکه 3 تصویرگر ایرانی تونستن به 16th نمایشگاه تتریو توی ایتالیا راه پیدا کنن.
بله، این هم خبر خوبی است. خب نشانه موفقیت هنرمندان ایرانی. 16th نمایشگاه تتریو که در ایتالیا برگزار میشه در موزه اجتماعی کوجیا در شهر بسیار زیبای ونیز، قرار است چهارشنبه 18 آبان ماه یعنی 9 نوامبر افتتاح بشه، اما کاتالوگش از همکنون آماده شده و 3 تصویرگر ایرانی هم آثارشون در بین 24 اثری که در این کاتالوگ کاتالوگ چاپ میشه و در نمایشگاه عرضه میشه، دیده میشه. خانم پگاه کاظمی، نسیم آزادی و گلناز ثروتیان سه هنرمندی هستن که کاراشون پذیرفته شده. 5 تا هنرمند از فرانسه، 4 تا از آمریکا، 3 نفر از ایران، 3 تا از ایتالیا، 2 نفر از مزی و 2 نفر از سابانا هستن و از کشورهای پرتغال، مغولستان، آلمان، رومانی، آفریقای جنوبی هم هر کدوم یک نفر هست. و این مسابقه عنوانش هم جالب است، عنوان مسابقه هستش خاتون چاق. البته متاسفانه جوایز یکم و دوم و سوم به ایرانیا تعلق نگرفت، یعنی جایزه اول و دوم به دو هنرمند فرانسوی داده شد و جایزه سوم به یک هنرمندی از سابانا. اما 4 کشور یعنی مکزیک، ایران، فرانسه و پرتغال دیپلم افتخار دریافت کردن به خاطر کارشون که خانم پگاه کاظمی این دیپلم رو دریافت کرد.
آقای سرکوهی ممنون که با ما بودین.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
از میان مطبوعات.
خب الان نوبت اون دسته از شنونده های صبحانه با خبره که علاقه دارن ببینن که مهمترین عناوین روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت چی بوده. همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های اعتماد، کیهان و همچنین روزنامه شرق نگاهی رو داشتن به اعتراض هایی که در روزهای اخیر در تبریز و ارومیه نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه رخ داده.
بله، علاوه بر روزنامه‌های اعتماد، کیهان و شرق، روزنامه حمایت و جمهوری اسلامی هم به همین موضوع پرداختن و نشون میده که اعتراضات مردم در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه دیگه الان به یک مسئله ملی مطرح شده و در سطح کشور و مقامات ارشد کشور این موضوع اهمیت خاصی پیدا کرده. روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست نوشته که در چند روز گذشته جریان‌های ضد انقلاب تلاش کردند تا ماجرای دریاچه ارومیه رو به یک چالش امنیتی برای کشور تبدیل بکنن. این روزنامه به اعتراضات و تظاهراتی که مردم به ویژه در ارومیه داشتن اشاره کرده و نوشته که دست‌هایی در کار هست تا تفرقه افکنی بکنه در نزد اقوام آذری در این استان‌ها. روزنامه کیهان هم نوشته که موضوع دریاچه ارومیه به یک موضوع امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده و البته این روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه ادعا کرده که رسانه‌های غربی و رسانه‌های ضد انقلاب در این ماجرا نقش دارن. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که درگیری‌های ارومیه تا پاسی از شب ادامه داشته و در حالی که مقامات استانی اون رو تکذیب می‌کردن حالا معلوم شده که شمار قابل توجهی مجروح شدن و بازداشت شدن. این روزنامه یک آمار هم از بازداشت شدگان اعتراضات شنبه گذشته در ارومیه و تبریز ارائه کرده و نوشته که دست کم 120 نفر هفته گذشته بازداشت شده بودند.
اما روزنامه روزگار از ستاره دار شدن 100 دانشجوی دیگه و اعمال محدودیت‌های گزینشی در دانشگاه آزاد خبر داده.
روزنامه روزگار امروز گزارش اختصاصی منتشر کرده در ارتباط با اینکه دست کم 100 نفر از داوطلب بان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به دلایل گزینشی مردود اعلام شدند و به اونها کارنامه‌ای داده نشده. این روزنامه نوشته که پیشتر هم دانشگاه آزاد مثل دانشگاه دولتی و وزارت علوم گزینش رو انجام میداد، اما امسال بسیار پررنگ‌تر شده گزینش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد.
و سرانجام از دنیای اقتصاد سراغی بگیریم که نوشته هزینه‌های دکترای پولی از 45 تا 55 میلیون تومانه در ایران.
بله، این خبری هست که روزنامه دنیای اقتصاد از قول آقای حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم منتشر کرده. ایشون گفته که ما به دنبال تصویب پذیرش دانشجوی دکترای پولی در برنامه پنجم توسعه از امسال دانشجوی پولی خواهیم گرفت در دانشگاه‌های مختلف، اما هزینه‌ای که وزارت علوم برای این دانشجویان در نظر گرفته 45 تا 55 میلیون تومان هست که باید بپردازن تا در دوره دکترا به تحصیل خودشون ادامه بدن.
نگاهی بود اجمالی به عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. در دقایق آینده نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. خب بریم سراغ خبرهای ورزشی برای ورزش دوستان صبحانه با خبر با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با 23 بازیکن و 18 همراه جهت برگزاری دومین دیدار در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا دیشب عازم قطر شد. طبق برنامه فیفا تیم فوتبال ایران سه‌شنبه شب در ورزشگاه شهر دوحه به مصاف تیم قطر می رود. ایران در مسابقه اول خود با 3 گل اندونزی را شکست داد و قطر در مقابل بحرین به تساوی بدون گل رسید. تماشاگران ایرانی در هفته اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در آسیا در ورزشگاه آزادی تهران رکورد شکنی کردند. به گزارش سایت AFC در دور اول بازی‌های انتخابی جام جهانی در قاره کهن نزدیک به 285,000 تماشاگر در 10 ورزشگاه به دیدن مسابقات رفتند که مسابقه روز جمعه ایران و اندونزی در ورزشگاه آزادی تهران با 75,800 تماشاگر رکورددار پرتماشاگرترین بازی دور اول شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری فوتبال ایران مثبت اعلام شد. بنابر این گزارش نتایج 12 مورد از نمونه‌های تست دوپینگ ارسالی به آزمایشگاه کلن آلمان اعلام شد که در بین آنها یک نمونه مثبت وجود دارد. این نمونه در حال طی کردن مراحل قانونی است و بعد از طی شدن این مراحل نام بازیکن دوپینگی لیگ برتر فوتبال ایران اعلام خواهد شد. 5 تیم لیگ دست اول فوتبال ایران به دلیل مشکلات مالی از مسابقات جام حذفی کنار گذاشته شدند. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، تیم‌های استقلال اهواز، شهرداری زنجان، سپیدرود رشت، شموشک نوشهر و پیام خراسان که تا مهلت مقرر مشکلات حقوقی و مالی خود را حل نکردند، از جدول رقابت‌های حذفی حذف شدند. تیم والیبال پیکان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون والیبال ایران اعلام کرد به دلیل تامین نشدن بودجه مورد نظر در رقابت‌های فصل جدید شرکت نخواهد کرد. پیکان در سال‌های اخیر یکی از موفق‌ترین تیم‌های والیبال ایران بوده با 11 قهرمانی داخلی و 6 قهرمانی در آسیا. در پایان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی، تیم آمریکا با مجموع 25 مدال، 12 طلا، 8 نقره و 5 برنز در سکوی اول ایستاد. روسیه با 19 و کنیا با 17 مدال دوم و سوم شدند. تیم دو و میدانی ایران هم با کسب تک مدال برنز احسان حدادی در پرتاب دیسک در مکان 33 قرار گرفت. و در مهمترین بازی دور سوم رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا در نیویورک دیشب رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 2 جهان در 3 ست دیوید نلبندیان آرژانتینی را شکست داد و به دور چهارم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دیگه بیدار بیدار شین، منم وایسادم الان تو استودیو، میکروفونم دادم بالا، میخوایم بریم سراغ احسان خواجه امیری که الان توی آمریکا یه کنسرت محشرم داشته و خیلی هم استقبال شده. بشنوید خواب و بیدار برای اونایی که خواب هستن و میخوان بیدار شن.
نفسم بند اومد دل من، یک دفعه حالی شما نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خواب هم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی.
خب از احسان خواجه امیری خواب و بیداری رو میشنوید با ترانه ای از افشین یداللهی، آهنگ احسان خواجه امیری برای همه باحالای رادیو فردا.
به خودم اومدم و حس کردم تو بهشتم، اما این دنیا بود. تو زمان گم شدم، اما هر لحظه مثل یه خاطره از فردا بود.
خواب و بیدار، افشین یداللهی، احسان خواجه امیری،
از صبحانه با خبری که مزه دوشنبه میده. امیدوارم که خواب نمونده باشین و با این ترانه بیدار بیدار باشین برای ادامه مسیر.
چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی.
خب رسیدیم به نیمه دوم، ساعت 7:30 بامداد در ایران. شنونده صبحانه با خبر هستید، لازم نیست بگم، البته گفتم گاهی اوقات ناچاریم که کلیشه ها رو رعایت کنیم. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها باز با نوشین سید حسینی و بعد ادامه میدیم. من هم یک فرصتی پیدا کنم بشینم با اجازتون خبرها رو بشنوید از نوشین.
متشکرم محمد. نیروهای نظامی دولت موقت لیبی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که درخواستشان مبنی بر تسلیم نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهر بنی ولید با بن‌بست مواجه شده است. به گفته یکی از نماینده‌های دولت انتقالی لیبی، مذاکرات آنها با رؤسای قبایل شهر بنی ولید بدون کسب نتیجه به پایان رسیده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها شهر بنی ولید در محاصره نیروهای نظامی دولت انتقالی قرار دارد. گفته می شود که احتمالاً معمر قذافی و شماری از مسئولان بلند پایه حکومتش از جمله موسی ابراهیم سخنگوی دولت قذافی در این شهر پناه گرفتند. درگیری میان طرفداران و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در صنعا دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها صدها هزار نفر از معترضان یمنی با برگزاری تظاهرات در صنعا پایتخت یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح شدند. همزمان شهر تعز، دومین شهر بزرگ یمن، نیز شاهد تظاهراتی مشابه بوده است. علی عبدالله صالح بیش از 3 ماه قبل و در جریان حمله به کاخ مسکونیش در صنعا به شدت مجروح شد و در عربستان سعودی تحت درمان قرار گرفت. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. حسنی مبارک در حالی در سومین جلسه دادگاه خود حاضر می شود که با اتهام هایی از جمله فساد مالی و شرکت در کشتار معترضان ضد حکومتی مواجه است. حسنی مبارک 83 ساله این اتهام ها را رد کرده است. بنابر گزارش ها محاکمه روز دوشنبه برخلاف جلسات قبلی به شکل زنده از تلویزیون پخش نخواهد شد. دولت شیلی روز یکشنبه در پی سقوط یک فروند هواپیمای آن کشور که 21 کشته بر جای گذاشت 2 روز عزای ملی اعلام کرد. این هواپیما بعد از ظهر جمعه در هوای نامساعد پس از چند بار تلاش ناموفق برای فرود سرانجام در اقیانوس آرام سقوط کرد. در این حادثه همه 21 سرنشین این هواپیمای نظامی کشته شدند. مسئولان دولت شیلی تاکنون تنها توانستند 804 تن از سرنشینان این هواپیما را از آب بگیرند. حزب حیات آزاد کردستان پژاک روز یکشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران آتش بس این گروه را بپذیرد از ساعت 12 امروز دوشنبه اسلحه را بر زمین خواهد گذاشت. در این بیانیه که در وبسایت گروه پژاک منتشر شده است آمده است اخیراً کسانی که شخصیت‌های دوست خوانده شده اند بین این گروه و جمهوری اسلامی ایران میانجیگری کردند. هنوز جمهوری اسلامی به اعلام آتش بس پژاک واکنشی نشان نداده است. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز یکشنبه گفت که نزدیک به 1000 تن از زندانیان مواد مخدر با عفو آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی فرهادی دادستان کرج تاکید کرد این 1000 تن زندانیانی هستند که در زندانهای استان البرز دوره حبس خود را می گذرانند. به گفته این مقام قضایی زندانیان بالای 67 سال و محکومان زیر 5 سال حبس مشمول این بخشودگی قرار گرفتند. پلیس ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بار دیگر عده‌ای از جوانان به دلیل برنامه ریزی برای آب‌بازی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت که این افراد قصد داشتند با گروهی از جوانان در روز جمعه در یک پارک آب‌بازی کنند. آقای رادان مدعی شد که دستگیر شدگان در تلاشند تا چهره جامعه ایران را زشت نشان دهند. بیشتر نیز گروهی از جوانان که در پارک آب و آتش تهران با تفنگ‌های آب‌پاش به روی یکدیگر آب پاشیده بودند توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. شهرداری تهران اعلام کرد که عرضه بستنی با روکش طلا را در رستوران برج میلاد متوقف می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی برج میلاد با صدور بیانیه عرضه بستنی با روکش طلا را غیر مسئولانه توصیف کرده است. اخیراً روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی از تهران نوشت که در رستوران گردان برج میلاد برخی از ثروتمندان ایرانی بستنی با روکش طلا با قیمت 300 هزار تومان می‌خورند. وزارت کشور هلند روز یک شنبه اعلام کرد تحقیقاتی را درباره احتمال دست داشتن دولت ایران در هک وبسایت‌های دولتی این کشور آغاز کرده است.
خب نوبت میرسه به تازه‌های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، به سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
علی، امروز گروه عرف برای آخرین روز به روی صحنه میره.
اجرای خیلی بزرگی دارن. اجراشون از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول گیتار نوازی گروهیه و قسمت دوم خیلی ویژه است. یک ارکستر کوچیکی که کودکان 14 تا 12 ساله تشکیل دهنده اونن اجرا میکنن و رهبر 12 ساله‌ای داره این ارکستر کوچیک. و قسمت سومش هم یک گروه ارکستر بزرگ متشکل از کودکان و نوجوانان و مربیان اونهاست. این کنسرت در واقع رهبری میشه توسط مسئول نظر و آهنگای از مسئول نظر سمین باغچبان رو اجرا میکنن. اما محمد یه چیز دیگه هم بگم، امروز یک برنامه دیگه هم برگزار میشه در دو بخش کلاسیک و فلامینکو، هفتمین جشنواره گیتار نوازی
که قراره کیوان میرهادی برگزار کننده شون باشه.
بله، کیوان میرهادی این نوازنده گیتار طبق معمول برگزار کننده شه و کسایی مثل بهرام آقاخان و احسان فرامرزی تو بخش گیتار فلامینکو قراره داور باشن.
اما یکی از خواننده‌های پرطرفدار داخلی علی رفته به استرالیا، بنیامین، و یه شایعاتی مطرح شده بود که بنیامین قراره که با گروه آریان که یک گروه پرطرفدار داخلیه همکاری بکنه.
درسته بنیامین دیروز و پریروز توی استرالیا اجرا کرده بود، اما اونجایی که محسن رجب‌پور مدیر عامل ترانه شرقی که مدیر هم بنیامین هم آریان توی مصاحبه اعلام کرد، این خبر رو رد کرد که بنیامین و آریان میخوان که با هم همکاری کنن. اما خبرهای دیگه‌ای هم داد، از جمله اینکه بنیامین و آریان الان هیچ کنسرتی تو ایران برگزار نمی‌کنن تا اینکه آلبومشون منتشر شه، و اینکه خبر داد پیام صالحی عضو گروه آریان فعالیت شخصیش رو قطع کرد و به گروه پیوسته، و اینکه راجب آلبوم آریان گفت اواسط مراحل تولیدشه و احتمالاً اواخر پاییز بیرون میاد. آلبوم بعدی بنیامین شهریور یا مهر قراره که بیرون بیاد.
وای به حالمون که دل به تو سپرده، تو دل داده با دل ازت نبارده، تو شب تولده عشق سه تو مرده، شب تولد سه تو مرده.
اما یک خبر برای دوستداران گروه بیچ بویز که قرار این گروه پس از 44 سال یک آلبوم گم شده رو منتشر کنه.
اسم این آلبوم هست اسمال یا خنده. اونا تو سال 1966 تا 67 داشتن روش کار میکنن ضبطش کن، اما خواننده گروه برایان ویلز از نظر روحی دچار مشکل شده و این آلبوم رو پخش نکردن و دیگه اصلا از این آلبوم خبری نبود تا اینکه قراره که اون رو بعد از 44 سال پخشش کنن. بیچ بویز گروه آمریکایی که از سال 1961 تا حالا فعالیت میکرد، تقریبی خیلی اولین یا بهترین گروه آمریکایی راکه. Radio blast and go cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun doing that. It takes a cheaper to win. Fun, fun, fun doing that. It takes a cheaper to win. Well, where is she standing? Cause she walks, looks and cries like an ace. You walk like an ace now. You walk like an ace. And she makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. Walk like an ace now. You look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leaves them on a wild goose chase. Walk like an ace now. You drive like an ace. She'll have fun, fun, fun. Till her daddy takes a deeper.
اما کانادایی ها محدودیت و سانسور از روی آهنگ معروف پول برای هیچ که اون رو گروه بزرگ دایر استریتس خونده بوده برداشتن.
درست این آهنگ همیشه پر سر و صدا بوده، آهنگ خیلی موفقیه، هم از نظر تجاری هم از نظر اینکه این آهنگ منتقدین رو راضی کرده. در سال 1985 بهترین اجرای راک شناخته شد و جایزه گرمی ایوارد و جایزه گرمی رو برد. بعد در سال 1987 اولین آهنگی بود که از MTV اروپا پخش شد. این آهنگ رو حتی استینگ هم همخونی میکنه با گروه دایر استریتس، اما جالبه اشعارش یک مقدار به نظر تبعیض آمیز میرسیده و این همیشه سر و صدا کرده و کانادایی ها چند مدتی بوده پخش این آهنگ رو ممنوع کرده بودن، ولی حالا به نظر میسه تجدید نظر کن و این آهنگ میتونه از رادیوها پخش بشه. The way you do your money for nothing, you're just a fool. And I'm not working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got two rings on the microwave, just in kitchen delivery. We got the moon.
و خب حالا نوبت میرسه به مهمون امروز صبح صبحانه با خبر ما، احمد رضا نبی‌زاده. میدونم که خیلی از شما با صدای این خواننده خاطره دارید، ولی شاید این خواننده کمتر تو رسانه ها آفتابی شده باشه. حالا این فرصتیه تا احمد رضا نبی‌زاده رو از زبون خودش در صبحانه با خبر بشنوید. آقای نبی‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه ی شنوندگان خوب شما.
آقای نبی‌زاده خیلی کم خبر هستید، تقریبا بعد از تب کویر که فکر کنم سال 83 خورشیدی بیرون اومد شما آلبوم جدید نداشتین. سکوتتون شاید واقعا آزاردهنده باشه برای طرفدارای صداتون که الان دارن تو ایران صدای شما رو میشنون.
به به، چه خوب. پس بازم سلام میگم به همه عزیزان، چه طرفدار چه غیر طرفدار، امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشیم و روز بسیار خوبی رو در پیش. من حدود 10 سال هست که آلبوم دیگه نداشتم و به طور کل از دنیای موسیقی در خارج از کشور خودم رو کنار کشیدم.
چرا دلخورین؟
ابدا نه، دلخور نیستم، فقط تجربه کردم. امید داشتم که با اومدن به این مهاجرت اجباری این سوی آبها وضعیت هنری ما، حالا لااقل در رابطه با موسیقی بگیم، پیشرفتی حاصل بکنه، بهتر بشه از همه جهات. ولی متاسفانه اینطوری نشد و در نتیجه یک بازار آشفته‌ای درست شد که دیگه صحبتی از هنر و یا حتی دلسوزی برای جوانهای در وطن یا این داستانها وجود نداشت. در نتیجه من احساس خوبی نداشتم که قاطی این جماعت بخوام فعالیت کرده باشم.
ولی به هر حال شما میتونستین مستقلا ادامه بدین.
نمیشد، الان دیگه میشه، ولی قبل از اون یه چند تا کمپانی پخش نوار بودن که بدون تعارف این سی دی ها و نوارا رو درست میکردن و پولی هم به خواننده نمیدادن، خودشون برمیذاشتن و بغل نخود لوبیا و کیسه و سفیدا و این حرفا اینا هم میگفتن. و مثلا 25 سال پیش من روی آلبوم فولکلور بختیاری کار کردم و به یک شکل مدرنی کار کردم، ادغامی بود از سازهای سنتی و سازهای غربی. 25 سال پیش یک آلبومی به اسم مرجنگه درست کردم که بیشتر آهنگای بختیاری بود. وقتی بردم به این کمپانی پخش نوار بدم میگفتن که این خیلی زیباست، خیلی ارزشمنده، ولی الان ما احتیاج داریم چند تا از اون آهنگای 6 8 رقصی داشته باشیم که بتونیم این نوار یا سی دی رو بفروشیم.
آقای نبی‌زاده شما جز آخرین خواننده های نسلی هستید که وقتی اومدین شکوفا بشید فکر می‌کنم به انقلاب خوردین دیگه، یعنی انقلاب نذاش که دیگه کارتون رو به اون صورت توی ایران ادامه بدید.
بله.
چون تصویری که همه از شما یادشونه تصویریه که شما توی یکی از شوهای فریدون فرخزاد حاضر شده بودید. اون زمان که وارد موسیقی شدید با جو اون دوره چه تصوری داشتید از آینده حرفه‌ای خودتون؟
اون زمان 22 سالگی من بود، به هر حال در اوج جوانی و البته کم تجربگی، ولی با اینکه رقابت ها زیاد بود، با اینکه بسیار نوازنده ها و آهنگسازان به هر حال موسیقیدان های بسیار خوب زیاد داشتیم در اون رابطه، برای من این اتفاق افتاد که شرکت سی بی اس آمریکایی قبل از انقلاب تازه شروع به کار کرده بود و اونجا یه شعبه درست کرده بودن که این کار رو بین المللی بکنن و من رو انتخاب کردن. نه تنها انتخاب کردن، این درست همزمان با دوست عزیزم آقای فرامرز افغانی ایرانی بود که اون آلبوم اگه یک روزشو خود در مشغولیاشو درست میکرد و منم مشغول آلبوم خودم بودم، هر دو در این کمپانی بودیم. بعد مدیر کمپانی آقای وینگارد نامی بود که صدای من رو که شنید دستور داد به آهنگسازان در شرکت CBS که این آقا بایستی برای اروپا یا بخونه و ارکستر سیمفونی تهران رو استخدام کردن که برای من آهنگ ضبط بکنن و اون موقع LP بود، صفحه‌ای بزرگ بود که این رو در اروپا بفروشن و من به زبان فرانسه براشون بخونم. بنابراین جواب سوالتون اینه که اگر این اتفاق نمی‌افتاد الان شما اصلا نمی‌تونستین منو پیدا کنین با هم حرف بزنین.
یعنی ولی خب به هر حال چی شد؟ اون اتفاق نیفتاد. یعنی
ما همه خواب بودیم و مشغول کارامون بودیم که یک وقت دیدیم صدای علی اکبر این حرفا بلند شد و بعد یواش یواش دیگه
همون داستان نوار پاره شد دیگه.
بله دقیقاً اون نوار پاره پاره مال همون موقع بود که مردم داد می‌زدن و آقای ازهاری اون زمان اوزارو در دست داشت و اومد گفتش که اینا همه دروغه، اینا نواره، مردم نوار می‌زنن که علی اکبر نمیگه. بعد مردم اومدن توی کوچه‌ها داد می‌زدن ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. در این رابطه خانم همام ایرشتار یه ترانه زیبایی گفتن که از من خواستن که اگر دوست داری بخونی، برای اینکه خواننده‌های دیگه جرأت نمی‌کنن، اونا بیشتر به فکر اینن که به هر حال نون رو به نصف روز و مواظبین باشن شاد بشی بخوان برن ایران و این جور صحبت.
چی گفتن که همه حرفا نواره، یکی میگفت نوار که پا نداره، میگفتن که شبا بستن صبحه، زمستون که بره فصل بهاره، گفتند و شنیدیم و همه پا در آوردیم، رفتیم و رسیدیم به این شوق که بردیم، ما بود و نبود و دست نابودی سپردیم، یک سیلی جانانه در این حادثه خوردیم. همه روزای هفته همون جمعه خون شد، هزار باغ گل تو خوشگید و خزون شد، هزار مرچه که پرپر شد و از شاخ زمین ریخ، زمین لرزید و لرزید، نه اون موند و نه این شد، نه اون موند و نه این.
آقای نبی‌زاده یک سبک خاصی شما هم دارین تو کارتون، یعنی سبکی که مختص خودتون، وقتی آدم گوش میده بیشتر تنظیماتون که پایه اصلیه یعنی کارتون گیتاره.
بله.
اگه میشه مقدار در مورد اصلا سبک خاص موسیقیتون و اصلا گرایشی که به موزیک فولکلور دارین و سعی کردید که اصلا از اون هم استفاده کنید.
ببینید من متولد آبادان هستم و آبادان شهری بود که به خاطر پالایشگاه از تمام ایران به خاطر کار می اومدن اونجا. در نتیجه این شانس رو من داشتم که با موسیقی همه جای وطنمون در اون آبادان آشنا بشم و از نظر زمانی و سنی موقعی بود که ما تحت تاثیر موسیقی غربی بودیم، زمان بیتل ها بود که گل کرده بودن، به هر حال لز دفلین بود، دی پرپل بود، الویس بود، نمیدونم تام جونز و انگلبرت بودن، سبکای مختلف داشتن و ما تحت تاثیر اینها به خاطر به هر حال ساز گیتار اون جور تیست موسیقی و به اون شکل موسیقی رو ما دوست داشتیم. در این حال خب مادرم بختیاری هست، بزرگ شده مسجد سلیمان یا همون پارسو ماش معروف که زادگاه کوروش کبیر بوده با افتخار باید گفت، پدرم متولد دسپول، خودم هم که در آبادان. در نتیجه این گرایش رو داشتم همیشه به موسیقی بختیاری و از مادر خیلی چیزها یاد گرفتم در این رابطه. بعد چون سازم گیتار بود خود به خود اتفاق افتاد که وقتی من اینها رو برای گیتار تنظیم می‌کردم یه حالت مدرن به خودش می‌گرفت، یه کاری که اتفاق نیافتاده بود قبلا، چون قبلا می‌کردن این کارو برای به صورت کلاسیک صدای صدایی که صدای اپراتیک می‌خوندن اینها رو، مثل خانم پریزنگ نه یا خانم مینو جوان.
حالا در میون کاراتون مثلا کار دارید از پرویز مقصدی، با اینکه خودتون هم خب آهنگ میسازید، کار دارید مثلا از فرامرز اصلانی و همچنین با سیاوش قمیشی کار کردین.
موقعی که با موزیسین و موسیقی‌زن خوبمون آقای سیاوش قمیشی، به هر حال ایشون سواد موسیقی دارن، ایشون ساز میزنن و استعداد آهنگسازی خیلی خوب دارن که داریم شاهدش هستیم میبینیم. زمانی که با ایشون من ایشون رو انتخاب کردم که با من کار بکنن، به گفته خودشون میگفتن که تو نبی‌زاده اولین خواننده‌ای هستی که من در تمام زندگیم برای اولین بار دارم 6 تا آهنگ براش میسازم در یک آلبوم، که این رو بارها تکرار میکردن. من ایشون رو انتخاب کردم برای اینکه سلیقه موسیقاییشون به من خیلی نزدیک نزدیک بود و میدونستم اگر من بخوام سلیقه خودم رو فقط صرفا دخالت بدم مورد توجه قرار نخواهد گرفت، به دلیل اینکه سلیقه من نسبت به مردمم یک جای دیگری قرار گرفته بود. اونجوری در حقیقت بگم مردمی نبود کار من و در نتیجه فکر کردم که بایستی از یک آهنگساز دیگری کمک بگیرم که وارد این میدون بشم، خودم رو به هر حال ثابت کرده باشم، آشنا کرده باشم، بعد بتونم کارهای خودم رو یواش یواش معرفی کنم و دیگه فقط کارهای خودم رو بخونم. البته بعد از اینکه آلبوم تموم شد من آهنگای خودم رو که ساخته بودم از قدیم براشون گذاشتم گوش کردن و بسیارم روز خندیدیم. حالا امیدوارم بگم خودشونم میشنون باز دوباره خواهند خندید. با تعجب گفتن که تو که صاحب سبکی و این کارا رو ساختی، چرا اومدی از من آهنگ گرفتی؟ آقای مقصدی هم اون موقع که باشون قبل از آقای قمشه شروع به کار کردم باز بیشتر برای این بود که رابطی بودن در رابطه با رادیو و تلویزیون و این برنامه‌ها و حتی شرکت سی بی اس که من بتونم بیام و فعالیت بکنم. حتی سریع براتون بگم زمانی که من با سی بی اس با ایشون کار می‌کردم آقای مقصدی 8 آهنگ، اون موقع اینجوری بود که عرف این بود 8 آهنگ برای یک کاست باشه، چیزی که نبود، برای من ساختن به خرج سی بی اس. من ازشون خواهش کردم، التماس می‌کردم که اجازه بدین من 7 آهنگ شما رو می‌خونم، 8می رو بذارید مال خودم باشه، یک دونه آهنگ رو خواهش می‌کنم اجازه بدین مال خودم باشه، که اون آهنگ بود امون از دلمو وای از دلمو. یه نغمه شیرازی با شعرهای بابا طاهر با یک گیتار من اینو میخوندم و جالب اینجا که وقتی که نوار تموم شد این یه دونه آهنگ ساده فولکلور خودم شد اسم آلبوم و خیلی گل کرد.
چه باز خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاشت با مهربونی پیش هم مثل دو دونه. ما تو باز معوا گرفتیم، بارون اومد پا گرفتیم، دوتایی تو خاک بخشه میشه کردیم جا گرفتیم. فردای دلامون قافل از رنگ گلامون، غم فردای دلامون توی خاک زیره بارون، توی باغ روی زمین گل اون شد گل سرخ، گل من زرد و غمین.
میونتون با صبح چجوریه؟ یعنی سحرخیزین نیستین؟
بله بله، اتفاقا به نازنینم خیلی از این موسیقیدانهای ما در قربت به من میگفتن آقا شما توی یه بیزنس غلطی اومدی با این اخلاقی که داری، چون همه ما شب زنده داریم و روز میگیریم میخوابیم و تمام میتینگامون و برنامه همون آهنگسازیم شبه، شما دوست داری صبح سحر پاشی و این اصلا جور در نمیاد. من عاشق صبح زود، 4 صبح به دنیا اومدم، از زمانی هم که به دنیا اومدم صبح رو تا الان دوست داشتم، هنوزم صبح زود پا میشم که حتما سپیده رو ببینم، طلوع رو ببینم، به هم انرژی میده، زندگی میده. بازم صبح رو به همه، بامداد رو به همه باید تبریک بگم، هر روز باید گفت که ما اینقدر خداوند ما رو دوست داشته که اجازه داده این زمان کوتاه رو در این دنیا بیایم و بریم.
صبحونه رو مفصل میخورین صبح یا نه؟
راستش این حرف البته خوبی نیست، دوستان جوان تشویق نشن، عادتای بعدم حتما حتما باید یه قهوه بخورم و بعد یه سیگار بکشم، بعد از اون یه لیوان آب میخورم و بعد شروع میکنم به ورزش کردن. البته
باحاله چون به خاطر اینکه شما سیگار رو میکشین بعد ورزش هم میکنین.
بله چرا که نه، ورزش رو میکنم، هنوز هم روی سرم وای میسم و پاهامو بالای سرم تکون میدم، پوشاپ میرم، سیتاپ میرم، یعنی همون شکم و سینه و بازو و همه این کارا رو با وزن خودم روی زمین انجام میدم، نرمش میکنم، سر حال میام، بعد برای خودم یه صبحونه مفصل با حوصله درست میکنم و بعد از اونم دیگه میافتم مشغول به کارام. هستش که از جمله الان دارم روی یه آلبوم کار میکنم. من در این آلبوم تا به الان 4 تا آهنگ از آقای آندرانیک دارم. آهنگای خودم هست که بیشتر جنبه سیاسی داره. من واقعا صادقانه بهتون بگم تمام فکر و ذکرم از روزی که اومدم اینجا اون طرف بوده و دلم با جوانای مملکت شرکتم هست، از اینکه نمیتونم کاری بکنم، هیچ جور کمکی بکنم، فقط به خودم میگم اگر تو یه صدا هستی و فقط به طریق یک صدا میتونی کمکی باشی، اقلا همدردی تو باهاشون نشون بده. از یک دوست نازنین جوانی در ایران به اسم آقای عرش که بیگی تلفنی روی این شعرها با هم کلی گپ و گفت زدیم و من این ترانه ها رو ازشون گرفتم و گفتم به حضورتون از خانم هما میرفشار باز ترانه دارم و تصمیم گرفتم شاید این که اون آهنگ واسه من گل نفرست رو دوباره بازخونی کنم.
نمیدونم جا داره یا نه، خواهش کنم یه تیکش رو خودتون زمزمه کنین یا نه.
واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت، دیگه از دوستت دارم حرفی نزن، آخه عشقی نیست میونه تو و من، من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن.
واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی دور گذشت و رفت، دیگه از دوست دارم حرفی نزد، تو عشقی نیست میونه تو و من، من و تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن.
خب ترانه یه واسه من گل نفرست، هدیه ای از مهمون امروز صبحانه با خبر احمد رضا نبی‌زاده، ترانه از هومن، آهنگ سیاوش قمیشی و صدا احمد رضا نبی‌زاده. امیدوارم که با شنیدن این ترانه بد آموزی نشه و با هم یکی باشیم.
از دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میدیاره، خنده های تو فرید، گریه های تو دروب، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروم، دیگه از دوست دارم حرفی نزد، آخرش بینید میونه تو با من، من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت، دیگه از دوستت دارم حرفی نزد، تو خشتی نیست میونه تو با من، من و تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. از دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میدیاره، خنده های تو فرید، گریه های تو دروب، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروم، دیگه از دوست دارم حرفی نزد، آخرش بینید میونه تو با من، من و
تو بنده این ما و منیم، اما عشق علی با هم یکی شدن. دیگه از دوست دارم حرفی نزد، آخه عشق نیست میونه تو و من. من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق علی با هم یکی شدن.
عاشقانه خیلی ناب بود از احمدرضا نبی‌زاده. عشق یعنی با هم یکی شدن. امیدوارم که همه دوست پسرا و دوست دخترا، همه زن و شوهرایی که دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن، همشون با هم یکی باشن و به بلای داستان این ترانه دوچار نشن، که بعدم به هم دیگه بگم واسه من گل نفرست و از این داستانای دیگه. به هر حال داستانای عشقی همه قشنگه، به ویژه که